به نام خدا. با سلام خدمت دانشجویان گرامی. بنده نگار قانع هستم. در جلسه دوم آموزش مجازی درس حقوق تجارت هستیم و این جلسه هم میخوام فصل چهارم تاجر و معاملات تجاری رو خدمتتون تدریس کنم. تاجر و معاملات تجاری. تاجر کسی هست که شغل معمولی خودش رو معاملات تجاری قرار بده. پس تاجر کسی هست که شغل معمولی خودش رو معاملات تجاری قرار بده. حالا منظور از شغل معمولی یعنی چی؟ شغل معمولی یعنی شغل اصلی و این در مورد اشخاصی مطرح میشه که دارای چند شغل هستند. بنابراین اگر شخصی دارای چند شغل باشه، اگه شغل اصلیش دارای معاملات تجاری باشه، آن شخص تاجر محسوب میشه. و اگه شغل اصلیش معاملات تجاری نباشه، تاجر محسوب نمیشه. مثلا اگه کارمند بانک بعضی مواقع معاملات تجاری انجام بده، چون شغل اصلی اون معاملات تجاری نیست، در واقع کارمند بانک تاجر محسوب نمیشه. یا مثلا اگه شخصی گاهی اوقات به خرید و فروش اتومبیل بپردازه، چون کارش مستمر نیست، یعنی کارش ثابت و به صورت همیشگی نیست، این شخص تاجر محسوب نمیشه. زمانی تاجر محسوب میشه که به صورت مستمر، به صورت همیشه به این کار بپردازه. در واقع شغل معمولی همون کاریه که به صورت مستمر انجام میشه. و اما بحث بعدی ما، معاملات تجاری. معاملات تجاری به دو دسته تقسیم بندی میشه. پس معاملات تجاری به دو دسته تقسیم بندی میشه. 1. معاملات تجاری ذاتی. 2. معاملات تجاری طبعی. پس مجددا خدمتتون عرض میکنم، معاملات تجاری به دو دسته تقسیم بندی میشه. 1. معاملات تجاری ذاتی. 2. معاملات تجاری طبعی. و اما مورد اول، معاملات تجاری ذاتی. معاملات تجاری ذاتی به معاملاتی گفته میشه که ذاتاً تجاریه و به قصد انتفاع صورت میگیره. منظور از انتفاع یعنی سود، نفع. یعنی هر کس این معاملات رو در واقع انجام بده، این معاملات تجاری ذاتی رو انجام بده، تاجر محسوب میشه. حالا این معاملات کدوم معاملات هستن؟ معاملات تجاری ذاتی. این معاملات عبارتند از 1. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره. پس خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، اما از اینکه تصرفاتی در آن مال شده با شده یا نشده باشد. حالا منظور از این، منظور از مورد 1 یعنی چی؟ مال منقول یعنی مالی که قابلیت جابجایی از یک محل به محل دیگر رو داره. پس مال منقول یعنی مالی که قابلیت جابجایی از یک محل به محل دیگر رو داره. منظور از جابجایی یعنی اینکه در واقع ما بتونیم یک وسیله رو از یک نقطه به نقطه دیگه حرکت بدیم بدون اینکه به خود اون وسیله و محلی که در اون قرار میگیره آسیبی وارد بشه. مثل مثلا کیف، موبایل، ماشین، کتاب، پنجره. مثلا پنجره زمانی مال منقول محسوب حساب میشه که جدا کردن پنجره از دیوار و جابجا کردن اون صدمه‌ای به پنجره و دیوار نرسونه. بنابراین پنجره تا زمانی که به دیوار نصب نشده مال منقوله. پس مثال رو مجددا یه بار دیگه عرض می کنم، پنجره زمانی مال منقول حساب میشه که جدا کردن پنجره از دیوار و جابجا کردن اون صدمه‌ای به پنجره و دیوار نرسونه. بنابراین پنجره تا زمانی که به دیوار نصب نشده مال منقوله. یا مثلا یه مثال دیگه، مثل آجر. خب آجر جزء مال منقوله، اما اگه بخشی از ساختمون بشه دیگه مال منقول نیست. پس آجر جزء مال منقوله، اما اگه بخشی از ساختمون بشه دیگه منقول نیست. پس خرید مال منقول یعنی خرید مالی مثل کیف، کتاب یا تحصیل مال منقول. تحصیل مال منقول یعنی چی؟ یعنی به دست آوردن مال. تحصیل یعنی به دست آوردن، یعنی به دست آوردن مال، یعنی شخص مال یا کالا رو از راهی بجز خریدن به دست آورده. پس یعنی شخص مال یا کالا رو از راهی بجز خریدن به دست آورده، مانند ارث، مثل ارث کتاب یا موبایل، و قصد فروش یا اجاره این مال رو داره. یعنی قصد فروش یا اجاره این موبایل یا کتاب یا کیف رو داره، اما از اینکه تصرفاتی در مال کرده باشه یا نکرده باشه. حالا تصرفاتی در مال شده باشه یا نشده باشه یعنی چی؟ مثلا با مثال خدمتتون توضیح میدم. مثلا فرض کنین که من مال منقولی مثل گندم رو از تاجر خریدم و این گندم توسط تاجر تبدیل به آرد شده. در واقع در این گندم تصرف شده. چرا؟ چون تبدیل به آرد شده. یا بدون تغییر باشه، یعنی تبدیل به آرد نشده باشه، همون گندم قبلی باشه. پس در این صورت در این گندم تصرفی نشده. پس در هر دو حالت، یعنی هم در حالت تصرف شدن و هم در حالت تصرف نشدن، معاملات تجاری ذاتی صورت گرفته. پس مجدداً خدمتتون یه بار دیگه عرض می‌کنم، تصرفاتی در مال کرده باشه یا نکرده باشه، یعنی مثلا من مال منقولی مثل گندم رو از تاجر خریدم و این گندم توسط تاجر تبدیل به آرد شده. در واقع در این گندم تصرف شده، چون که تبدیل به آرد شده. یا بدون تغییر باشه، یعنی تبدیل به آرد نشده. پس در این صورت تصرفم نشده. پس در دو حالت، یعنی هم در حالت تصرف شدن و هم در حالت تصرف نشدن، معاملات تجاری ذاتی صورت گرفته. و اما مورد دوم، تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. پس مورد دوم را یه بار دیگه خدمتتون عرض می کنم، تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. حالا منظور از این یعنی چی؟ تصدی یعنی بر عهده گرفتن و عهده‌دار انجام کاری شدن. مثلا من کاری رو بر عهده گرفتم که اون کار رو انجامش بدم. تصدی به حمل و نقل کار تجاری محسوب میشه. پس تصدی به حمل و نقل، حمل و نقل کار تجاری محسوب میشه. با مثال خدمتتون عرض میکنم. مثلا فرض کنین که من بر عهده گرفتم که حمل و نقل کالایی رو چه از راه خشکی مثل کامیون، چه از راه آب مثلا کشتی، چه از راه هوا مثل هواپیما انجام بدم و این کار من کار تجاری محسوب میشه. پس مثال رو یه بار دیگه میگم. مثلا من بر عهده گرفتم یعنی تصدی کردم حمل و نقل کالایی رو چه از راه خشکی، چه از راه آب، چه از راه هوا انجام بدم و این کار من هم در واقع کار تجاری محسوب میشه. و اما مورد سوم اینه که هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری، کمیسیون و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی از امور ایجاد می شود، از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره. پس مورد سوم را یه بار دیگه میگم. هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری، کمیسیون و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی از امور ایجاد می شود، از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره. حالا منظور از این مورد سوم یعنی چی؟ منظور از دلال شخصیه که واسطه انجام معامله میشه. پس منظور از دلال شخصیه که واسطه انجام معاملات میشه. حالا منظور از حق العمل کار یعنی چی؟ حق العمل کار هم شخصیه که به اسم خودش ولی برای دیگری معامله انجام میده. پس حق العمل کار شخصیه که به اسم خودش ولی برای دیگری معامله انجام میده و هر دوی این مشاغل یعنی هم دلال و هم حق العمل کار معاملات تجاری ذاتی محسوب میشه. و اما عامل کیه؟ عامل هم شخصیه که نماینده فروش محصولی باشه. پس عامل شخصیه که نماینده فروش محصولی باشه. با مثال میگم. مثلا فرض کنین که در شهر شیراز نماینده فروش محصول لوازم صوتی مربوط به یک کارخونه عامل فروش آن کارخونه محسوب میشه. به اینم میگن عامل. و اما منظور از تصدی به هر نوع تأسیسات که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود یعنی چی؟ یعنی بر عهده‌دار شدن مؤسسات و تأسیساتی مثل بنگاه‌ها که اموری که در واقع این بنگاه‌ها اموری مثل ارائه خدمات و معاملات ملکی رو در واقع انجام میدن. کار تجاری محسوب میشه. در واقع این کار بنگاه‌ها که بهش مؤسسات و تأسیسات میگن که ارائه خدمات و معاملات ملکی رو انجام میده، کار این بنگاه‌ها کار تجاری محسوب میشه. و اما و خود علاوه بر این که بنگاه‌ها معاملات تجاری محسوب میشن، کار بنگاهدار هم تجاری محسوب میشه. پس کار بنگاهدار هم تجاری محسوب میشه و شخصی هم که تو اون بنگاه داره کار میکنه یا به عبارتی صاحب اون بنگاهه، تاجر محسوب میشه، یا به عبارتی این معاملات ملکی و ارائه خدمات رو شخصی که داره تو اون بنگاه انجام میده تاجر محسوب میشه و معاملات این بنگاه هم تجاری محسوب میشه. و اما مورد چهار تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخص نباشد. پس مورد چهار رو یه بار دیگه خدمتتون عرض میکنم. تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه، یا منظور از قسم یعنی قسمت، هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخص نباشد. حالا منظور از این مورد چهار یعنی چی؟ کارخانه داری کار تجاری محسوب میشه. پس کارخانه داری کار تجاری محسوب میشه و کارخانه دار هم تاجر محسوب میشه. پس کارخانه داری کار تجاری محسوب میشه و کارخانه دار، شخصی که کارخونه رو تأسیس میکنه، تاجر محسوب میشه. پس در نتیجه چنین میتونیم بگیم که اشخاصی که کارخونه رو تأسیس میکنن و یا به عبارتی کارخونه رو به کار میاندازن، عمل آنها تجاری هست. پس اشخاصی که کارخونه رو تأسیس میکنن یا کارخونه رو به کار میاندازن، عمل آنها تجاری است. اینجاش خیلی مهمه و امتحانیه. مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخص نباشد. حالا منظور از این یعنی چی؟ یعنی شرط بر اینکه کارخونه برای رفع احتیاجات شخصی نباشه. چون اگه کارخونه برای رفع احتیاجات شخصی تأسیس بشه، در این صورت کارخونه کار تجاری محسوب نمیشه. خب با مثال خدمتتون عرض میکنم. مثلا فرض کنین که اگه شخصی برای منزل خودش کارخونه برق تأسیس کنه، مسلمه که قصد منفعت از این عمل رو نداره، فقط برای احتیاجات شخصی خودش کارخونه رو تأسیس کرده، پس تجاری محسوب نمیشه. چون برای احتیاجات شخصی حوائج یعنی احتیاجات، برای احتیاجات شخصی خودش کارخونه رو تأسیس کرده، زمانی تجاری محسوب میشه که شخص مواد اولیه کارخونه رو تهیه کنه و تبدیل به فروش کنه. پس کارخونه زمانی تجاری محسوب میشه که شخص مواد اولیه کارخونه رو تهیه کنه و تبدیل به فروش کنه. در این صورت کارخونه تجاری محسوب میشه. و اما مورد پنج، تصدی به عملیات حراجی. یعنی حالا منظور از این یعنی چی؟ یعنی بر عهده گرفتن عملیات حراجی. یعنی گفتم دیگه، تصدی یعنی بر عهده گرفتن، عهده‌دار انجام کاری شدن. حراجی هم یعنی فروختن کالا به کسی که بالاترین پیشنهاد خرید رو میده. پس حراجی یعنی فروختن کالا به کسی که بالاترین پیشنهاد خرید رو میده. و در واقع کسی که این عملیات حراجی رو انجام میده خودش تاجر محسوب میشه. خب پس کسی که این عملیات حراجی رو انجام میده تاجر محسوب میشه. مثل برگزاری مثلا اشیای عتیقه یا تابلوهای نقاشی. و اما مورد شیش برپایی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی. تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی. تصدی در اینجا به معنی برپایی رو میده. برپایی به